ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. در یک ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان خواهید شنید. در تحولات مربوط به افغانستان خواهید شنید که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواسته است در مذاکرات صلح شرکت کنند. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد قاهره شد و رهبر یک حزب اسلامی مخالف حکومت بنگلادش به اتهام جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شد. گزارش های دیگه هم در همین برنامه جا دارند و اما در آغاز خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. وقوع یک زلزله در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان سبب تخریب 20 خانه رهایشی و تلف شدن 40 مواشی گردید و یک مرد امروز خودش را در ولسوالی قربایی ولایت تخار حلق‌آویز کرد. در نخست از این آغاز میکنیم که حزب حق و عدالت نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را یک فرصت خوب و بسیار مهم برای افغانستان میداند. حنیف اطمر رئیس کمیته سیاسی این حزب از تصامیم این نشست استقبال کرده و آن را برای افغانستان با ارزش خواند. آقای اطمر که قبلا به حیث وزیر داخله افغانستان کار میکرد امروز بر رادیو آزادی گفت اگر جوانب زیردخل صادقانه بخواهند تامین صلح در این دو کشور ممکن است.
ما فکر میکنم که یک مجلس نهایت مهم بود و توافقات نهایت مهم با انجام دادن که امیدوار استیم یک آینده خوب بر کشور ما داشته باشه.
آقای اطمر همچنان میگوید که امیدوارند تا توافق تامین صلح پس از 6 ماه در کشور عملی شود. در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن توافق شد که افغانستان و پاکستان 6 ماه وقت دارند تا برای تامین صلح در افغانستان به یک تفاهم مشترک دست یابند. وقوع یک زلزله در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان سبب تخریب 20 خانه رهایشی و تلف شدن 40 مواشی گردید. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پیش از چهارشنبه امروز رخ داد. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان با تایید این خبر گفت که این زلزله خسارات مالی را در قریه شولر ولسوالی یاوان به بار آورده است. در این حال مقام‌های محلی این ولایت از یک آتش سوزی در مینا بازار شهر فیض آباد خبر می‌دهند. آقای راسخ می‌گوید که در این آتش سوزی 20 دکان حریق شده و حدود 20 میلیون افغانی به دکانداران این مارکت خساره وارد شده است. علت وقوع این آتش سوزی شارتی برق گفته شده است. و یک مرد امروز خودش را در ولسوالی قربایی ولایت تخار حلق‌آویز کرد. باشنده های محل میگویند که این مرد 25 ساله فقیر بود و همچنان تکلیف روانی داشت. در این حال حفیظ الله صافی رئیس صحت‌عامه تخار با تایید این رویداد میگوید که جسد این مرد چهارشنبه امروز به این شفاخانه انتقال یافت. باشندگان محل میگویند که از این مرد دو طفل و یک خانم باقی مانده است. تا حالا علت اصلی این رویداد روشن نشده است. تشکر از این که خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. حالا خبرهای جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد قاهره شد. این اولین دیدار یک رهبر ایران از مصر بعد از انقلاب اسلامی 1979 ایران است. تلویزیون دولتی مصر تصاویر از محمد مرسی رئیس جمهور آن کشور را نشان داد که با رسیدن احمدی نژاد در میدان هوایی قاهره با وی مصافحه کرد. احمدی نژاد در رأس یک هیئت ایرانی به مصر رفته است که در کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی که فردا آغاز می‌شود شرکت کند. در این حال ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است امیدوار است مصر مثل جامعه بین‌المللی به ایران پیام جدی را برساند. این برای حکومت مصر فرصت است که به وی عین پیغام قوی را برساند که جامعه بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران داده است، در مورد برخورد تروریستی آنها. روابط بین ایران و مصر در سال 1980 بعد از آن قطع شد که مصر توافقنامه صلح را با اسرائیل امضا کرد. بعد از انقلاب سال 2011 و سقوط حکومت حسنی مبارک و به قدرت رسیدن حزب اخوان المسلمین، ایران اقدامات را به هدف بهبود روابطش با مصر اتخاذ کرده است. محمد مرسی سال گذشته از ایران دیدار داشت و در اجلاس کشورهای غیر منسلک که در تهران دایر شده بود شرکت کرد. چندین تن از متخصصین امور حقوق بشر ملل متحد از مقامات ایرانی خواستند موجی از دستگیری خبرنگاران را که در آن کشور جریان دارد فوراً متوقف ساخته و آنهایی را که دستگیر کردند آزاد سازند. این کارشناسان در یک اعلامیه مشترک گفتند نیروهای امنیتی ایران ابد خبرنگار آزاد را هفته گذشته دستگیر نموده و بر دفاتر 5 رسانه مختلف هجوم بردند. دستور دستگیری چندین خبرنگار دیگر نیز صادر شده است. بر اساس اعلامیه قبل از دستگیری های هفته گذشته 40 خبرنگار دیگر دستگیر و زندانی شدند. رهبر یک حزب اسلامی مخالف حکومت بنگلادش به اتهام جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شد. عبدالقادر ملا به جرایم جنگی در دوران جنگ 40 سال پیش استقلال طلبی بنگلادش در مقابل پاکستان مجرم شناخته شده و محکوم شد. سزای عبدالقادر ملا رهبر جماعت اسلامی بنگلادش امروز از سوی یک محکمه خاص جنگی در داکا مرکز آن کشور اعلان شد. وی اتهامات وارده بر را رد کرده و حزب وی انگیزه های سیاسی را عقب این محاکمه دانسته است. گروه های بین المللی حقوق بشر منصفانه بودن این محاکمه را مورد سوال قرار دادند. جماعت اسلامی قبل از اعلان این مجازات راهپیمایی هایی را در داکا و دیگر شهرهای بنگلادش برای انداخته بود و تظاهر کنندگان در این جریان با پلیس درگیر شدند. دوست پسر دختر جوان هندی که در ماه دسامبر سال گذشته مورد تجاوز گروهی در داخل یک بس در دیلی جدید قرار گرفته و جان داده بود، امروز در محکمه حضور یافته و شهادت می دهد. 5 مرد در رابطه با این قضیه محاکمه می شوند. این دختر 23 ساله هندی که محصل پانزده طب بود به تاریخ 29 دسامبر، 2 هفته بعد از آن که مورد تجاوز قرار گرفت، در شفاخانه در سنگاپور درگذشت. دوست پسر 28 ساله وی که نامش به دلایل حقوقی افشا نشده است، چنان لط و کوب شده بود که تا هنوز به مشکل می تواند را برود. وی امروز در یک چوکی معلولین وارد محکمه در دیلی جدید شد. و خبر آخر که یک حمله کننده انتحاری با موتر حاوی مواد منفجرش امروز یک پوسته نظامی را در شمال بغداد مورد حمله قرار داد. به گفته مقامات حداقل 4 نفر که دو تن آنها پلیس و دوی دیگر افراد ملکی بودند در این حادثه کشته شده و حداقل 14 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه در منطقه تاجی رخ داد. این دومین حمله انتحاری در جریان 2 روز گذشته در تاجی بوده است.
ساعت 38 خبر وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر. ادامه این ساعت با این گزارش ها. صدر اعظم بریتانیا با معذرت از طالبان خواست در مذاکرات صلح شرکت کنند. حنیف اطمر وزیر داخلی پیشین تصامیم اجلاس سه جانبه لندن را به نهایت مهم می خواند.
من فکر میکنم که یک مجلس نهایت مهم بود و توافقات نهایت مهم انجام دادن.
روند توزیع پاسپورت های الکترونیک به کجا رسیده است؟ رئیس پاسپورت در وزارت داخله:
تا به حال در حدود 600 پاسپورت ما توزیع کردیم طور امتحانی. پاسپورت های الکترونیکی بعد از تثبیت هویت و روند بایومتریک ما پاسپورت ها را باز توزیع میکنیم.
ایالات متحده آمریکا تعزیرات وضع کرده بالای شرکت هوایی کامیر را لغو کرد. عمدتاً رویدادهای ورزشی هفته را در برنامه ورزش بررسی خواهیم کرد و در برنامه آشیانه از خانم میپرسیم که چرا به کودکان خردسالش تریاک میدهد.
5-6 تا اشتوب دارم کل شیربشیر است خرد خورده است. رستگی نمیتونم و مدت تایم دکانه ایست و وارد میگرم منه سر تریاک همیتونشم میگم اون که خوشا.
عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه همکارم طاهر روشان هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه و با شما همین لحظه سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. تا لحظات بعد میشنوین که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواسته است مذاکرات صلح را آغاز کنند. اما حالا گزارش دیگری، بعضی از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان بر نتایج نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا به دیده شک و تردید نگاه میکنند. جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان نسبت به صداقت پاکستان در راستای همکاری بر روند صلح افغانستان ابراز بی‌باوری کردند و به ترتیب یک آجندای ملی در داخل کشور در مورد صلح تاکید میکنند. حامد کرزی، آصف علی زرداری و دیوید کامرون رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا روز دوشنبه در سومین اجلاس سه جانبه در لندن اشتراک کرده و روی راه‌های برقراری صلح در افغانستان بحث کردند. در این باره جزئیات را از ستاره فروغ میشنوید.
هرچند پاکستان در تازه‌ترین اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا بار دیگر تعهد همکاری را در زمینه برقراری صلح در افغانستان سپرده است، اما جبهه ملی میگوید که پاکستان در تلاش‌های صلح آجندای خود را دنبال میکند. جبهه ملی افغانستان به این باور است که پاکستان خواهد کوشید تا افرادی را که میتوانند منافع پاکستان را تامین نمایند در پروسه صلح دخیل سازد. سردار محمد رحیمی، سخنگوی جبهه ملی، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت باور ندارند تا شش ماه که برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان قید شده است به این هدف دست پیدا کرد.
یکی اگر ضرور اجل مشخص شد تا شش ماه آینده، مثلا کنون بیشتر یک خرید زمان از طرف پاکستان است، برای اینکه اونها در این شش ماه احتمالا حکومت ملکی پاکستان تغییر پیدا بکنه، انتخابات پیش رو است، به همون خاطر معلوم نیست که آیا واقعا این ضرور اجل شش ماه مثل ضرب الجزای گذشته در واقع میتونه که مؤثر باشه یا نه. فقط به خاطر میانجیگری انگلستان، پاکستان تلاش کرده که یک نوع تعامل نشان بده با توجه به اینکه انگلستان در مورد مسئله پاکستان بسیار در واقع دست بالایی دارد، ولی این نشان دهنده یک نوع عزم جدی پاکستان برای پیشبرد پروسه گفتگوهای صلح.
سومین اجلاس سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز دوشنبه در شهر لندن برگزار شد. در این نشست رهبران هر سه کشور از گشایش دفتر برای طالبان مسلح در قطر حمایت کردند و گفتند تلاش میکنند که تا شش ماه آینده توافق صلح در افغانستان به دست آید. در همین حال ائتلاف ملی افغانستان از آنچه به برنامگی حکومت این کشور در پیشبرد تلاش‌های صلح و عدم صداقت پاکستان می‌خواند انتقاد می‌نماید. فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی، می‌گوید همین مسائل سبب می‌شود که این نشست نتایج مطلوب در قبال نداشته باشد.
در این نشست بیشتر تاکید به امورهکار پروسه صلح برای سال 2015 شده که به خاطر تطبیقش باید تلاش صورت بگیره و این راهکار یک راهکار پاکستان رهبر هست، مدیریت پروسه را بر پاکستان واگذار میکنه. اینجا ما جدا نگران هستیم که همچو پروسه ها نمیتونه صلح عادلانه را به کشور ما باز بیاره و در این راهکار و هیچ ترتیب برای آزاد سیاسی، جامعه مدنی، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد سهم داده نشده.
از سوی دیگر حزب حق و عدالت با نشر اعلامیه‌ای از راه‌اندازی نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده است که این اجلاس به بهبود و تحکیم روابط کابل و اسلام آباد و تقویت پروسه صلح کمک کند. در اعلامیه این حزب همچنان از حکومت افغانستان خواسته شده است که احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زنان را در گفتگوهای صلح سهیم بسازد. جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان به این باورند که اگر یک آجندای ملی در ارتباط با پروسه صلح در افغانستان ترتیب داده شود، این مسئله می تواند پاکستان را برای همکاری با روند صلح در این کشور متقاعد بسازد.
عکس‌العمل شماره از احزاب سیاسی را در رابطه با اجلاس سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن شنیدید. در جریان همین اجلاس دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواست بر روند مذاکرات صلح بپیوندند. صدر اعظم بریتانیا گفت رهبران افغانستان و پاکستان روی امضای یک موافقتنامه مشترک استراتژیک میان دو کشور و همچنان روی باز شدن یک دفتر برای مذاکرات صلح میان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان در قطر موافقت کردند. در این باره جزئیات بیشتر را از غفور ملک‌زاده متین می‌شنوید.
دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا از طالبان افغان خواست برای آینده افغانستان در مذاکرات صلح شرکت کنند. کامیرون بعد از مذاکرات سه جانبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اظهار داشت. دو رهبر روی یک سطح بی‌سابقه همکاری و روی امضای یک موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان دو کشور موافقه نمودند. در عین زمان آنها همچنان برای مذاکرات صلح میان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان جهت باز شدن یک دفتر در قطر موافقه نمودند. صدر اعظم بریتانیا گفت این توافقنامه ها باید یک پیام روشن را برای طالبان بفرستد. حال وقت آن است تا همه به صورت صلح‌آمیز در روند سیاسی افغانستان شرکت نمایند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ انگلستان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضای کامیرون صدر اعظم بریتانیا را در مورد شرکت طالبان در روند مذاکرات صلح تکرار کرد و از طالبان خواست تا در مذاکرات صلح شرکت کنند. آقای کرزی همچنان در یک مصاحبه با تلویزیون ITN در لندن گفت
There are thousands of Taliban and Taliban leaders who are in contact with us who want to
اینجا هزاران طالب و رهبران آنها با ما در تماس هستند که می خواهند با برادرهای افغان خود مذاکره نمایند، زیرا آنها درک کردند که جز مذاکره رای دیگری وجود ندارد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت آنها در مذاکرات سه جانبه بحث‌های سریع و شفاف داشتند و امیدوار است روابط با پاکستان که در گذشته پیچیده بوده در آینده نزدیک، برادروار و متکی به حسن همجواری باشد. به نوشته روزنامه گاردین، آصف علی زرداری گفت پاکستان از هر گونه تفاهم با طالبان کاملا حمایت می نماید. به گفته زرداری، صلح در افغانستان، صلح در پاکستان است. وی گفت ما احساس می کنیم که ما فقط یک جا و با یک دیگر می توانیم زنده بمانیم. ما نه همسایگی خود را و نه هم همسایه های خود را می توانیم عوض کنیم. کبیر رنجبر یک تحلیلگر افغان در مورد سیاست های پاکستان در قبال طالبان می گوید.
پاکستان پخپل استراتژی که خورا بر علی رو خود طالبان دیو سیاسی قوت حیث مطرح کرن دیو سیاسی قدرت تبدیلیگی.
پاکستانی ها در استراتژی خود موفق بودند. طالبان را باعث یک قدرت سیاسی مطرح کردند و اکنون به یک قدرت سیاسی تبدیل می شوند. به نوشته روزنامه گاردین، در ختم مذاکرات سه جانبه یک اعلامیه مشترک به نشر رسید که در آن گفته شده حامد کرزی و آصف علی زرداری موافقه نمودند تا به منظور حمایت از روند صلح امانگیشان را در مورد رهایی طالبان از زندانهای پاکستان تقویت ببخشند. با آمادگی خروج نیروهای بریتانیا و سایر نیروهای خارجی از افغانستان، کامیرون گفت صلح و ثبات در افغانستان به نفع هر سه کشور می باشد. او گفت ما در مورد افغانستان دید مشترک داریم. یک افغانستان مسئول، با ثبات، دموکراتیک و کشوری که بار دیگر محل مسئول برای تروریسم نباشد.
و در ادامه یک سال عملها درباره جلسه سه جانبه لندن، حنیف اطمر وزیر داخلی پیشین و رئیس کمیته سیاسی حزب حق و عدالت نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را پردستاورد می خواند. از سوی دیگر آقای اطمر ابراز امیدواری می کند که افغانستان و پاکستان به توافقاتی که در این نشست انجام دادن عمل کنند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای اطمر در همین مورد مصاحبه کرده و نظر وی را در رابطه با اجلاس لندن پرسیده.
من فکر میکنم که یک مجلس نهایت مهم بود و توافقات نهایت مهم انجام دادن که امیدوار استیم یک آینده خوب در کشور ما داشته باشه. مسئله رسیدن به صلح و توافقات صلح در شش ماه آینده در کشور ما اهمیت کلیدی داره و بعد از او رسیدن به یک موافقتنامه استراتژیک همکاری بین پاکستان و افغانستان باز هم در روابط ما با پاکستان دارای اهمیت حیاتی است. آرزوی ما ای است که این کشورها بتانند و موافقه‌ای را که انجام دادن با او صادقانه استفاده شود و همکاری همه جانبه را به عمل بیارن تا موافقتنامه‌ای که انجام شده بتانه عملی شود.
با قسمی که شما یادآور شدین شش ماه را حکومت افغانستان و پاکستان زمان دارن تا ای که توافق کنن برای یک پروسه صلح که صلح در افغانستان بیاید. آیا این زمان کافی است برای تامین صلح در افغانستان؟
بله، برای رسیدن به یک موافقتنامه همه‌جانبه صلح این زمان کافی است، ولی طبعا برای حل تمام مشکلات ما به زمان بیشتر نیاز داریم و او در همی رودمپ یا پلان را که به وسیله دولت افغانستان برای روند صلح ترتیب شده کاملا به درستی پیشبینی شده. بنان امید است که در شش ماه آینده حمایت کامل پاکستان، آمریکا و سایر متحدین بین المللی ما به خاطر صلح از طریق موافقت نامه تامین شود و مشکلات بعدی بر اساس از او حل شود.
آقای اتمر، در گذشته ها پاکستان همواره متهم به عدم همکاری و عدم عمل کرد به توافقات قبلی بوده. شما چقدر مطمئن هستین که این بار پاکستان به تعهداتی که در کنفرانس سه جانبه به دست آمده با او عمل کنه و با او صادق باشه؟
این درست است که در گذشته پاکستان هیچ وقت اعتماد در فکر و قلب ما ایجاب نکرده راجع به صلح در افغانستان، ولی در حال حاضر تلاش داره تا یک چانس دیگر به دست بیاره برای تامین صلح در افغانستان. صلح و اهمیت از او چنان است در کشور ما که ما افغانا باید حاضر باشیم تا یک چانس دیگر به جوانب زی دخل بتیم تا ببینیم که اگر در اونا صداقت باشه در آی صلح کار مثبت را انجام بدن.
آقای اتمر، میخوایم ایر بپرسم که بریتانیا چقدر میتونه نقش بازی کنه در پروسه صلح افغانستان و در متقاعد ساختن پاکستان برای مذاکرات صلح و یا در عملی کردن تعهداتش در مقابل افغانستان؟
بسیار با اهمیت است، چون بریتانیا یگانه کشور غربی هست که نزدیکترین مناسبات در یک دهه گذشته با پاکستان بنابر علایق تاریخی و علایق دیموگرافیک که دارن حفظ کرد و بنان ما امید داریم که اینا بتانن از علایق خوب رکه و روابط خوب رکه اینا با پاکستان دارن به خاطر تقویت صلح و ثبات در منطقه کار بگیرن.
گفت شنوده بود با حنیف اتمر، وزیر داخله پیشین و رئیس کمیته سیاسی حزب حق و عدالت افغانستان. با شک و تردیدها میان مردم عام افغانستان هم درباره صداقت پاکستان وجود دارند. تعداد از افغانها اجلاس سه جانبه لندن را امیدوار کننده میخوانند و تعداد دیگر هم نظریات متفاوتی دارند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل به جاده های شهر رفته و نظر مردم را در همین مورد پرسیده.
خوش هستم. هر یک ملک با همکاری میکنه با صلح افغانستان، ما خوش هستم، خوشبین هستم. با پاکستان بکنه همکاری، خامخواه بکنه، چرا که همسایه ما هست.
کاندار اگر همون سیاست خود تغییر بده تا بالا که چیز کرده از میکرده خود پشیمان شوه و فعلا در یک پالیسی نو آمده نظر بگیره امکان داره که یک جای صلح بیاره.
پاکستان قبلا دمی بخشای چی تفاهم‌نامه بوده چی هر بخشی که بوده صادقانه عمل نکردن، روی کاغذ چیز را به امضا رساندن ولی در صحیح عمل هیچ وقت پیاده نکردن.
همیشه وطن ما را به یک زدن به خاک یکسان کردن، انتحاری‌های گوناگون در وطن را روان میکنن، دیگه او هیچ وقت دوست نمیشه. امیدواری من ندارم.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را در رابطه با اجلاس سه جانبه لندن و توافقات میان حکومت های افغانستان، پاکستان و بریتانیا شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. شرکت هوایی کامیر چند پیش در فهرست تعزیرات اردوی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود، اما حالا ایالات متحده آمریکا تعزیرات وضع کرده بالای این شرکت هوایی افغانستان را لغو کرد. اینکه دلیل تعزیرات چه بود و چرا این تعزیرات لغو شد، در گزارش از سحر لیوال از کابل میشنویم.
پس از چند روز گفتگو و مذاکرات میان مقام‌های افغان و آمریکایی، واشنگتن توافق کرد تا تعزیرات وضع شده به شرکت هوایی کامیر را رفع نماید. وزارت خارجه افغانستان با استقبال از این اقدام آمریکا میگوید که تحقیقات و بررسی در مورد اتهام وارد شده بر این شرکت ادامه خواهد داشت. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی این وزارت، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسانه‌ها در مورد اقدام قبلی آمریکا در خصوص شرکت هوایی کامیر معلومات زد و نقیز را به نشر رساندند.
با به نشان گذاشتن که در رسانه ها نوی تلفظی در این صورت گرفته بود که شرکت کامیر در لیست بسیار قرار نگرفته بود، بلکه در مورد او تعزیرات وضع شده بود که نرمال شد و قرار است این اسناد با شواهدی که ایالات متحده آمریکا در زمینه اتهام علیه کامیر در دست داره به حکومت افغانستان بسپاره و حکومت افغانستان یا را بررسی بکنه. فعلا جریان کامل این بررسی ها و گفتگوها ادامه داره.
آقای هروی افزود هر زمانی که اسناد و مدارک در این رابطه از سوی ایالات متحده ای آمریکا به حکومت افغانستان سپرده شود، هیئتی را برای بررسی آن تعیین خواهند کرد. مقام‌های نظامی افغان و آمریکایی نیز با نشر اعلامیه ضمن تایید رفع تعزیرات به شرکت هوایی کامیر گفتند که ایالات متحده ای آمریکا و حکومت افغانستان به گونه مشترک به تحقیقاتشان در این زمینه ادامه می‌دهند. اردوی امریکا اخیراً شرکت هوایی کامیر را به قاچاق مواد مخدر متهم نمود و سپس این شرکت را از لست کمپانی‌های قراردادیش بیرون کشید. روزنامه وال استریت جورنال در اوایل همین ماه به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی گزارش داد که شرکت هوایی کامیر به علت قاچاق مقدار زیاد مواد مخدر در داخل و خارج از افغانستان در فهرست سیای اردوی آمریکا قرار دارد. روزنامه همچنان نوشت که این حرکت به اساس شواهد و معلومات صورت گرفته است، اما مسئولان شرکت کامیر و حکومت افغانستان این اتهام را رد نمودند. حکومت افغانستان از سفارت آمریکا در کابل خواسته است تا اسناد و شواهد را در خصوص اتهامی که مقام‌های آن کشور به شرکت هوایی کامیر بستند در اختیار این کشور قرار بدهد. در این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان نیز از دوباره عادی شدن روابط کاری ایالات متحده آمریکا با شرکت هوایی کامیر استقبال می‌کند. ننگیالای قلادوال سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
یقینا ما زمین اعلامیه را که نیروهای مالشا صادر کردن استقبال میکنیم. یکی از خواست دولت بخصوص وزارت ترانسپورت و هوانوردی هم میبود که اگر شواهد یا راپورهای را دارین شما باید در دولت افغانستان را باید بسپارین. اعلامیه را کامیر داشتن و اظهار داشتن که مدگوا بخن که من بعد امود تمام قرار داده ما به شکل نرمال ادامه داره و واو گفتن که ما منبعی دولت افغانستان کمک میکنیم و می شواهد و راپورایی که ما منبعی مسئول میتیم. فعلا از همین موضوع را به نمایندگی وزارت ترانسپورت استقبال میکنیم.
گفته میشود که حکومت افغانستان از ثابت شده این مسئله نگران است، زیرا این اتهام واضحاً تدابیر امنیتی میدان هوایی و طرز العمل گمرکی را در افغانستان زیر سوال قرار می‌دهد. کامیر به عنوان اولین شرکت خصوصی هوایی افغانستان حدود 10 سال قبل به فعالیت آغاز کرده و همکنون طیاره‌های این شرکت در کنار ولایات به شمار از کشورهای آسیایی نیز رفت و آمد دارد. این بار نخست نیست که یک شرکت هوایی افغان متهم به کارهای غیرقانونی می‌شود. قبلاً شرکت خصوصی هوایی پامیر هم به انتقال پول به شکل غیرقانونی از کشور شده بود. به اساس گزارش ها، اگر قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کامیر ثابت شود، ممکن تعزیرات بیشتر بالای این شرکت وضع شود.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
بله، رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com، و اگر صفحه فیسبوک دارین، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiradio. چشم برای شما روی این صفحات اینترنت هستیم. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. زرون منگل با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اردوی امریکا تحریماتش بر شرکت هوایی کام را برطرف کرد. در اعلامیه مطبوعاتی آیساف گفته شده است که این توافق پس از سلسله گفتگوها بین مقامات نظامی امریکایی و افغان صورت گرفت. IMF یا صندوق وجهی بین المللی می گوید این اداره و مقامات افغان روی سلسله اصلاحات توافق کرده اند که برای اخذ کمک های بیشتر به افغانستان نیاز است. حزب اقا عدالت نشست سی جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا را یک فرصت خوب و مهم برای افغانستان دانست. حنیف اتمر رئیس کمیته سیاسی این حزب از تصامیم نشست سی جانبه لندن استقبال کرده و آن را برای افغانستان با ارزش خواند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد قاهره شده است. این اولین دیدار یک رهبر ایران از مصر بعد از انقلاب اسلامی 1979 ایران است. رهبری یک حزب اسلامی مخالف حکومت بنگلادش به اتهام جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شد. عبدالقادر ملا به جرایم جنگی در دوران جنگ 40 سال پیش استقلال طلبی بنگلادش در مقابل پاکستان مجرم شناخته شده و محکوم شد. و دوست پسر دختر جوان هندی که در ماه دسامبر سال گذشته مورد تجاوز گروهی در داخل یک بس در دیلی جدید قرار گرفته بود و جان داد، امروز در محکمه حضور یافته و شهادت می دهد.
با تشکر از زرغون منگل برای ارائه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. وزارت داخلی افغانستان برنامه آزمایشی توزیع پاسپورت‌های الکترونیکی را از یک ماه به این سو آغاز کرده است. جنرال سید احمد ناصر هاشمی رئیس ریاست پاسپورت میگوید که تا 6 ماه آینده در تمام کشور برنامه توزیع پاسپورت‌های الکترونیکی را آغاز میکنند. همکار ما حمیده هارون عثمان مصاحبه‌ای را با آقای هاشمی انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که تا به حال با چه تعداد پاسپورت الکترونیکی که توزیع شده.
تا به حال در حدود 600 پاسپورت ما توزیع کردیم طور امتحانی که پاسپورت های الکترونیکی با مو طرز العمل ترتیب شده. بعد از تثبیت هویت و روند بایومتریک ما پاسپورت ها را باز توزیع میکنیم.
چی زمان پاسپورت های الکترونیکی به سراسر افغانستان توزیع خواهد شد؟
پروگرام ما در قدم اول از مرکز شروع میشه و به تعقیب ازو 3 ماه بعد امی پروژه به 5 ولایت درجه 1 توسعه پیدا میکنه و بعد از 6 ماه آینده به 34 ولایت افغانستان انکشاف میکنه.
مشکلاتتان فعلا چی است؟ چی مشکلات در توزیع یا چاپ پاسپورت الکترونیکی وجود داره؟
برای فعلا مشکل بسیار خاص فرارای ریاست پاسپورت وجود نداره، ولی مشکل ای است که متقاضیا زیاد است، ولی با این حدی که به ما مراجعه میکنه ما توانمندی توزیع ازیا را مثلا روزانه 1,000-1,500 نفر مراجعه میکنه در عین زمان که ای مشکل است برای ما که همزمان اینا را برشون پاسپورت توزیع کنه.
چی مشکل؟ مشکل چی است؟
یعنی با این تعداد افراد در این تایم معینی که ما تنظیم کردیم در این رسیدگی بیان میشه یکی، و موضوع دوم که مشکل ما است او ایست که ما در پالویزوی پاسپورت های خطیر هم آل اجرا میکنیم که
یعنی او پاسپورت ها باطل نشده.
تا حال باطل نشده و باطل زمانی میشه که یک مدت زمان برای زیاد تثبیت شه، به خاطر ازی که اکثرا افغانای ما اقامه های خود دیگه ویزاهایشان ده او است، ملکیت هایشان ده خارج، ما نمیتونیم همزمان او را از چلش
بزنیم. رسیدگی هدفتان کمبود کارمند هم دارین، مشکلات تکنیکی؟
نه هدف از کارمند نیست، یعنی هدف ایست که همزمان اگر 1,000-2,000 نفر پیش ما مراجعه میکنه به اونا رسیدگی.
مشکلات یعنی
تکنیکی نیست، تعداد مردم این خودش یک مشکل است.
ویزای سابقه که در پاسپورت ها وجود داره شما میگین باطل نمیشه، با توزیع این پاسپورت ها او مراجعین شما چگونه میتونن از ویزای سابقشان، مثلا گاگای ویزای بعض از کشورهای اعتبار داره، چگونه میتونن از او استفاده کنن؟
زمانی که یک کس مراجعه میکنه که پاسپورت الکترونیکی بگیره، اوجا یک صفحه ملاحظات داره، ما در صفحه ملاحظاتش به او نوشته میکنیم که این پاسپورت در عوض فلانه شما را پاسپورت عادی توزیع شده که اعتبار عین اون پاسپورت داره و اون پاسپورت کنسل میکنین، در صورتی که او اقامه داشته باشه، ویزه کسی مسافرت داشته باشه، اون میتونه از کشور مربوطه به پاسپورت جدید خود انتقال بده بدون مشکل.
بعضن پاسپورت های جعلی وجود داشته یا اتباع خارجی پاسپورت گرفتن، در این پروسه یا در این برنامه شما از او کارا جلوگیری خواسته؟
دقیقاً پاسپورت های الکترونیکی به این منظور کار شروع شده که این پروسه استاندارد است و پاسپورت های الکترونیکی امروز شما میفهمین در کل دنیا بدون از 5 مملکت که ما شامل از او هستیم که پاسپورت خطی استفاده میکنن، که بعد از سال 2014 با پاسپورت های خطی کسی ویزا نخواهد داد. بنان ما می پروسه را آل فضل خدا آغاز کردیم.
گفته شده بود با جنرال سید احمد ناصر هاشمی، رئیس ریاست پاسپورت در وزارت داخله افغانستان. او به رادیو آزادی گفت که تا به حال 600 پاسپورت الکترونیکی توزیع شده و در ادامه در جریان امسال تعداد دیگر این پاسپورت ها نیز توزیع خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. و حالا هم برنامه ورزش را به شما داریم. فراموش نکنین که بعد از برنامه ورزش در برنامه آشیانه از یک خانم میپرسیم که چرا به کودکان خردسالش تریاک میده. اما حالا احمد جوبین احمدی با برنامه ورزش با شماست.
یک سلام گرم زمستانی بر همه شنونده های رادیو زودی و خاصتاً ورزش دوستان تقدیم میکنم. با امید این که در این هوای سرد از صحتمندی کامل برخوردار باشین، برنامه این هفته ورزش را آغاز میکنیم. همانند برنامه های قبلی، در برنامه ورزش این هفته حمیدالله یوسفزای کپتان و عضو تیم ملی فوتبال افغانستان با ماست که در مورد دستاوردها و مشکلات مالیشان در فدراسیون فوتبال خواهیم پرسید. اما در آغاز سحر لیبال را با خبرهای ورزش همراهی کنید.
حمید حسن، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، پس از صحتیابی جهت شرکت در مسابقات لیگ بنگلادش با آن کشور سفر نمود. فرید هوتک، عضو کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت حمید حسن که 2 سال قبل در بازی مقابل تیم انگلستان مصدوم و از مسابقه کنار رفته بود، بعد از صحتیابی بنابر دعوت فدراسیون کرکت بنگلادش راهی آن کشور شده تا در کنار سمیع الله شینواری، شاهپور زدران و محمد نبی عیسی خیل، 3 بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان، در مسابقات لیگ کرکت بنگلادش شرکت نماید. این ورزشکاران افغان برای یک تیم بنگلادش تحت نام بریسل برنل با کسب بهترین امتیازات بازی می کنند. حشمت الله سروری، یک بازیکن گلف کشور، در 28مین دوره مسابقات این رشته در بنگلادش شرکت می کند. مجیب رحمانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت در این بازی ها 10 کشور آسیایی دیگر نیز حضور می یابند و به نمایندگی از افغانستان در آن یک ورزشکار و یک مربی شرکت می کنند. قبلا در 27مین دوره این مسابقات عمران علی از افغانستان قادر به کسب یک مدال نقره گردیده بود. و قرار است بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در جریان ماه روان میلادی در مسابقات چلنج کپ آسیا شرکت کنند. صبور ولیزاده، رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل، به رادیو آزادی گفت در این بازی ها 20 کشور دیگر نیز اشتراک کردند و به نمایندگی از افغانستان 23 ورزشکار در آن حضور می‌یابند. قرار است در این بازی ها افغانستان در مقابل سریلانکا، لاوس و منگولیا داخل میدان رقابت شود.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. طوری که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش حمیدالله یوسفزای کپتان و عضو تیم ملی فوتبال با ماست. آقای یوسفزای، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. ما هم سلامای خدا به
تمام به شما و به تمام کارمندان شما تقدیم میکنم.
خب اگر در آغاز بگوین چه مدت میشه که وارد رشته فوتبال شدین، از کجا آغاز کردین و تا حالا چه دستاوردهایی از فوتبال داشتین؟
بله ما مدت 15 سال میشه که فوتبال میکنم و در کشور پاکستان فوتبال شروع کردم و 8 سال میشه که عضو تیم ملی فوتبال افغانستان هستم که البته در بسیار دستاوردهای خوبی داشتیم در تیم ملی و در کلبی که خودم فوتبال میکردیم.
خب از نظر شما در حال حاضر فوتبال افغانستان در سطح آسیا در کدام جایگاه قرار داره؟
بله چون از نگاه فوتبال بگویید تیم ما بعد از سال 2005 بهتر شده، بازی ازی که البته در سال 2002 در مسابقات آسیایی یعنی باعث اینا را دعوت کرده بودن افتخاری که البته تیم خوبی بود و تجربه بازی خارجی را نداشت که بازی خوبی نکردن. بعد از کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت که تیم فوتبال افغانستان در منطقه جنوب آسیا داخل کند که البته در جنوب آسیا ما همیشه که از 2002 تا به حال اشتراک کردیم دستاورد خوبی داشتیم، در جایگاه خوبی قرار داریم که البته از کشورهای پاکستان، سریلانکا، کشورهای آسیای جنوبی و از بسیار کشورهای دیگه که بالا هستیم انشاءالله.
آها من حیث کپتان تیم ملی فوتبال کشور چقدر بازیکنان تیم ملی را تشویق به بازی خوبتر میکنه و همچنان چقدر بالای آنها کوشش میکنین؟
بله چون من از تیم ملی کپتانم هستم و سننم کلان هستم از اونا و بازیکنهای تیم ملی ما که بسیار بازیکنهای خوبی هستن، برای ازی که افغانستان در حالت قرار داره که مشکلات بسیار زیاد است در کمیته ملی المپیک و در ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان، چیزی که در اختیار از اونا هستن برای ما مهیا میسازن و ما صرف به خاطر افتخار افغانستان، به خاطر وطن فوتبال میکنیم و از ما همیشه این گپ میباشه که در جایی که سفر میداشته باشیم بازیکن ها رو دور هم جمع میکنیم، اگر کسی که چانس میگیره یا نمیگیره فوتبال میکنیم، دست به دست هم میمونیم، میگیم ما صرف به خاطر افغانستان و به خاطر بیرق افغانستان باید برزمیم و در قصه دیگه چیزی نباشیم. من نمی تشویق اینا را میکنم میشه.
خب قرار است تیم ملی فوتبال در جریان ماه روان میلادی در مسابقات چالنج کپ آسیا شرکت کنه، برای اشتراک در این بازی ها چقدر آمادگی گرفتین؟
بله ما 20 روز پیش کمپ تمرینی خود در غازی استیدوم شهر کابل آغاز کردیم که البته بازیکنایی که در ولایت انتخاب شده بود از لیگ برتر افغانستان نو هم دعوت شد و از کابل هم 3 نفر به تیم ملی دعوت شده بود که اونا هم همراه ما بودن و بازم از فدراسیون فوتبال افغانستان تشکری میکنم که یک کمپ تمرینی در کشور امارات برای ما 12 روزه جور کرده بود که بازیکنایی که در امریکا و اروپا بودن اونا هم آمدن دور هم جمع شدیم 12 روز تمرین کردیم که البته چهره های خوبی را از اونجا انتخاب کرد ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان و روز پنجشنبه ما پاس کابل آمدیم. انشاءالله که تاریخ 20 باز دبی میریم به خاطر که بازیکنایی که در اروپا آمریکا سونا کلشان می مدت 10 روز یا 7 روز دیگه که بازی یک بازی یا دو بازی دوستانه ما در امارات داریم که با تاریخ 28 فوریه ان شاء الله که ما در کشور لاوس میریم که اونجا بازی‌های چالش کپ ما شروع میشه. تاریخ 2 مارچ اولین بازی ماست که با کشور سریلانکا میباشه و دوم بازی ما تاریخ 4 مارچ است که با کشور لاوس میباشه و سوم بازی ما با تاریخ 6 مارچ است که با کشور منگولیا میباشه.
آیا خوشبین هستین که تیم ملی از این مسابقات دست پر به کشور برمیگرده؟
ان شاء الله که دعای مردم کار داریم که ما اوجا بریم مثل صف گیمی که در کشور هندوستان بود، اما تو مردم ما را دعا کنن و تشویق کنن که انشاءالله که از مسابقات لاوس هم ما دست پر پس به وطن بازگردیم.
خب در اخیر اگر بپرسم در مدت 15 ساله که بر رشته فوتبال روی آوردین تا حالا با کدام مشکلات مالی روبرو بودین و همچنان هستین؟
مشکلات از اول تا آخر مشکلات است، چون بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان ماش ندارن که البته از هرچه قدر که بوده کلامی که ریتایر شده و تا با آله که جوانترین بازیکن ما هست ماش ندارن. البته تیگه امکاناتی از طرف دولت، از طرف وزارت مالیه برای از اینا نیست، صرف وقتی که ما کمپ تمرینی ما که شروع میشه برای ما روزی پرتان بگویم که روزی 70 افغانی قرنطین میباشیم که عمود برای ما داده میشه، هر وقت که کمپ تمرینی ما بدون از او دیگه کلا امکانات برای ما از این طریق نیست.
سپاسگزارم آقای یوسفزای از تشریف آوریتان به برنامه ورزش رادیو آزادی.
تشکر از شما. تشکر.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرهای ورزش و مشکلات موجود در این بخش در مرکز و ولایات افغانستان به ایمیل آدرس azadi@rfdrl.org با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در برنامه ای هفته با گزارش مفصل در دو بخش تا حد واضح می‌سازیم که استفاده از داروهای خواب‌آور و مخدر برای رفع بیقراری نوزادان و کودکان تا چه حد به صحت و حیاتشان خطرناک و مضر است.
وقتی دل از او از خواب زود که نمیتونست گریه کنه.
شنیدن نمایشنامه هفتواره هم داخل برنامه از یاد نبرید.
من رفتم با مان خدا.
چای صبحت خوردی؟
آها خوردم.
فلستم طفل کلانم 5 سال است، دومیش 4 سال است، سومیش 2 سال است، دو تا کاکش دوگانه است، شیرخور هستند، شیر دادن دارن، کالا پوشیدن جوری ناجوری دارن. اعضای خانم از ما توقع دارن که مهمان معزز شود، وقت پاس پاکاری صفایی مثل که سابق رسیدگی میتونستم عالم باید اما قسم رسیدگی بتانم.
گپای سفرگل یکی از مادران را شنیدین که با داشتن نوزادان دوگانگی و 3 طفل خردسال دیگیش باز هم مجبور است به همه کارهای خانه رسیدگی کنند. شنوندگان عزیز، در برخی از خانواده‌های افغان مسئولیت خانه‌داری از قبیل جمع و جارو، لباس شویی، ظرف شویی، صفایی خانه، آشپزی و امثال اینا را تنها و تنها به دوش عروس می‌گذارند. حتی در هنگام بارداری و بعد از زایمان که مسئولیت تازه متوجه او میشه. در حالی که رسیدگی به تمام کارهای خانه و هم کودکان زندگی یک مادر مشکل و پر از جار و جنجال می‌سازد. اما با وجود این همه، کسای خانم و یا عروسشان در هر حال مکلف به انجام دادن کارهای منزل و توجه داشتن به افراد خانواده میتونن. روانشناسان میگن زمانی که یک مادر مسئولیت وارسی نوزاد و پرورش کودکانش به دوش داره، در این حال اگه به جای همکاری و توجه و مهربانی افراد خانواده، شوهر و دوستان با طعنه و کنایه و رفتار خشن اونا مواجه میشه، امکان داره به امراض روانی از جمله افسردگی سر دچار شوه. توضیحات را باره از دکتر جیلانی شمس نویسنده افغان بشنوین.
این مسئله بسیار اساس در اطراف افغانستان و خصوصا خانما و فامیلایی که سواد ندارن. یک خانه که در جمعیت زندگی میکنه، مثلا خوشو یا ننوی گپا، پس یک مهمان می خانم مزاحمت برش میکنه که چرا رسیدگی به مهمانا نمیکنه، در حالی که بیچاره یک طفل داره یا دو طفل داره یک دیگه هم نو می. اگر هیچ هم نباشه، یک طفل نوزاد باید توجه به اولاد خود کنه، باید شوهرش باید برای دلسوزی داشته باشه که همکاری کنه و اعضای فامیل هم که باید همکاری کنه. نگاه روانی مثلا گریه کردن است، سر کسایی که بسیار فشار میان چیز کردن نمیتونه میزنه مشکنانه، فرق میکنیم عقده که است یا ناراحتی درونی که است واز میشه. در بسیاری موارد خانم همین درد دل خود شاید اگه به شوهر بگه عصبی تر شده، وقتی که تنها احساس کرد در خود میره و مریضی روانی وریز پیدا میشه، مریض روانی عمیق ترش که میشه خودکشی است. اگر همکاری نباشه، بی تفاوتی در مامان فامیل باشه، نظام خانه در هم بر هم است.
مهمی است که برخی از مادران راه چاره این مشکل را استفاده از داروهای خواب آور مخدر برای رفع بیقراری نوزادان و کودکان می دانند. تا در صورت به خواب رفتن نوزاد و کودک به کارهای خانه رسیدگی بتانند. گپای را از زبان یک مادر از ولایت غزنی که با چنین مشکلات در خانه درگیر است مشنویم.
تو تا دفلک دوگانه ای دارم میگرم یا تریاک میگم امرای گوتی و روغم زرد کرد میکنم میتو میشه میگم خو شوان خودی میرم بر سرا کار میکنم امرای شوار خود دنگورکنی میرم در سرزمین ها گندم دره و باشه گندم دره و میرم در مابین خانه گاو است و مال است یاره صبحی میدوشیم دیگه اشتوک دار استم پنج شش تا اشتوک دارم کل شیر بشیر است خورد خورد است رستگی نمیتونم امون دو تایم دوگانه ایست و آره میگرم منه سر تریاک همیتو میشه میگم گان که یا خوشا اگه تریاک نباشند به شربت خو میره شربت خو زیاد
برخی از مادران دادن تریاک به فرزندانشان در کنار آرامش کودک برای محافظت اونا در برابر سرمای زمستان و گرسنگی فرزندان نیز مفید می دانه. احمد جمیل از ولایت پنجشیر در این مورد گفتنی های داره.
خانوما به کاروبارشان زیاد است، دیقان کار هستن، مالدار هستن، رشتکای خود که دارن، کار و وظایف خانهشان که زیاد است، باز واره یک گولی یک دوای خو میتن که واره خو برای آرام باشه.
از تریاک استفاده میکنه؟
از تریاک استفاده شد بکنن، یکم تشمال ولایت بدخشان، باز از خاطر که طفلایشان گرم باشن، تریاک هم استفاده میکنن، کمک بوده اگر سلفه داشته باشه، سلفهش هم خوب
میکنن.
دمکدهش چطور؟ دمکدهش هم مثل چای دم میکنن، برش میتن که سینهش نرم باشه، گرم باشه، مادرش به کاروبار زندگی خانه خود رسیدگی نگیرم نفهم.
اما با استفاده از تریاک برای آرام ساختن و خواباندن طفل، خانم سکینه باشنده نوبرجی کابل میگه یکی از کودکانش را از دست داده.
که ما آرسی که تعداد فامیل ما 25 نفر رفت آمد ما به هر اندازه زیاد بود، تندور بود و دیگ بود و کاسه و تقریبا که میمار میامد زیادتر شوای جمعه یگان یک سیره کنیم توی برنج مادم میکردیم ددکدان زیادتر کار خودم میکردم اولادای ما شیر بشیر تقریبا هم دو تا اولم خب بیخی نو ما فرق دارن کار خانه بسیار تنها بودم بسیار مشکلات داشتم بیتفل کار ما یگان چیزا گوتی و گپا و نشکاننده که میگفتن اون زو بر از دوکانه یتوری میگرفتم تریاق گفت از صبح که من یه رستوری پیششتم بسته میکردم خو میدادم تقریبا 12 یک بجه میخیست اونم باز وقتا خودم میرفتم میره شور میدن میفتم که چیز نشده باشه باز نفس میکشید پس دلم جمع میشد میرفتم در کار خدا اون که میدادم یه دفلت خواه میبودگه اونم اون کشتیش کم شد ضعیف شد دفل سعیب مزدگه او از من رفت بخیر.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید www.azadiradio.com. آینه‌آباد از ولسوالی انخوی یکی دیگه از مادران است که طفل نوزادش از سبب استفاده از تریاک هنگام قالین بافی از دست داده.
خودم اشتکه اولواری را از خاطر نمی قالین دیگه سینه بغل از دست دادیم. این توفلک دیگه ایش درست از شیر داده نمیتانستیم. پیش دکتر برده نمیتانستیم. یک چند روز همه تا سینیش را گرفته خوب پیش قالین را بردیم. تریاک زیاد دادیم. اونجا در گاز انداختیم. باز یک شد تا صبح دیگه خواب کرد. اون صبح دیگه خوشوی مچند پس ادا کردم. گفتم بیا این زیاد گریه میکنه. نامد جان داد دیگه. هنو گل دارن، گوسفند دارن، هم کارای امور میکنن، هم روزانه قالین میبافن، تندور میکنن. طفلکای خود دیگه امو تر دیگه تریاق میتن قرار خواستن اگر بسته کردن تنا چاست یک دفعه بسته میکنن شو صبح بس. یگان توش اینمی شو به صبح است دیگه. امو توی قرار در قنداق تر دیگه خواه میشه. تریاق خوب زیاد میتن قرار خواه میشه. از خاطر اینمی تریاق زیاد میتن باز میپونده رنگشم زرد میشه. تا یک سال دو سال میتن یگان تاش باز رو جدا کردن مشکل است. یعنی تاشی جدا کردن میتنم تا پت پت خورده میره عادتش میشه.
خواجه محمد باشنده ولایت تخار میگه که زنان بیشتر پنهان از نظر بزرگان خانواده به خاطر آرام ساختن کودکانشان به اونا مواد خواب آور میتن.
در منطقه ما دیگه تخار مادرایشان کارای خامشان و مالداری دارن دیگه. ما در تاوستان در غم تو تو بعد بالا هستن اینمی جنجال ها را دارن دیگه تفرین آرامی داره بال خودی که بود تریاک اگر با میساب بزاره اگر بخرن در مشتکایشان از خاطر که گیره و نالا نکنن کنم زره اگر دارن میتن دیگه خواه میباشن او خوب هست دیگه مقصد مادرایشان کار میداشته باشد کار سرشان زیاد است مجبور که اوله بخرن خواه میکنه یک ساعت دو ساعت سه ساعت پنج ساعت از اون تریاک بودن از شش بجه که خواه کنن تا صبح خواه است.
خب
بازو اگر تفلک اگر گشنه شد اگر نمی فهم خواست دیگه نه نمیشه گشنه مصفیده آبا نصیحت میکنه که خوب نیست و تریاک خب باز زمان پود میتر دیگه ماست.
گفتنیست که در کنار این مشکل در ولایات در شهر کابل نیز برخی از مادران از شربتهای تسکین درد که خوابالودگی را در کودکان تشدید میبخشه کار میگیرن. نوریه کارمندی یکی از وزارتخانه‌های دولتی جزء این مادران بوده.
خانم همسایه ما پرسان چکرم ماه مبارک رمضان بود. گفتم دختر چطور خوب است؟ روزه و گپا رفتار کرده میتینه؟ گفت من خوب شربت خواب بنام پیلتون است میتونم و ساعت پنجونی بعدی شو کشوه برش یک قاشق قضیه دوای خواب برش میتونم دختر مارا ما کارای ما میکنم اگه خیست یک بعدی شو میخزی اگه زشیر برش میتونم باز خواب از اگه تا صبح هش بایشو ما ممی کار شروع کردم وقتی که ما می دوا را دادم یک دو سه روز راحت بودم زن همسایه خود سرانه از دواخانه به خودم گره برمان گرم بعد از خود ما متوجه شده پایم شدم باز دکه من تا امروز دکه دوای خواه ندادم تو دخترم باید یک حالت شد که اقدر دل از او از خواه زوف بود که نمیتونست گریه کرده خب او طفلک ما نمیفهمیدم که گشنه است خودم خود راحت بودم مگم طفلکم ناراحت بود خانم برادر ما معلم است او بخاطر از اینکه او هم یک ذره راحت باشه و به کار خود رسیدگی بتانه امی که میامد او طفلک یک قاشق دوای خواه میتم یاله تقریبا دو سه ماست که از این دوا برش میتم
دکتر عتیق الله حلیمی متخصص امراض داخله و اطفال و رئیس شفاخانه ناز و انا استفاده از داروهای خواب‌آور و مخدر برای رفع بیقراری نوزادان به شدت خطرناک و مضر میدانه
در این شک نیست که در قرا و قصبات و در جایی که تاریاک کشت میشه یا خشخاش کشت میشه در او جز والدین به کار میرن بیرو مبراین در زمین کار میکنن اینا اکثرا چون کار شاقه دارن میخواین که طفلایشان باید آرام باشه فقط در مصوبکی برش اگان شیر یا غذا بته و تا دیگری که اینا پس برگشت میکنن طفلشان خواب باشه چشم دید خودم است که من در ننگرهار دکتر بودم در شفاخانه بعضی از اطفال میاوردن برای ما که تاریاک به مقدار بسیار زیاد میدادن ما حتی مجبور شدیم که مثلا میدیشن بشویم دوای زد تاریاک برش بدیم تا که او از حالت گنگس بودن و از او حالت که تقریبا در کوما میرن برگشت دادیم بعض وقت یک طفل سرفه میکنن اینا برشان تاریاک دادن او سرفه را خاموش میکنه اما او چرکی که در شش باقی میمونه جنجالای بسیار زیاد باز بار میاره که مشکلات تنفسی است حتی چرکی که در یگان نلکه های تنفسی است که او را حتی بکفانه و یک مشکل بسیار شدیده که مرگاور است بالاخره به انجامه مثلا یک طفل است که اپندیسیت است او هم درد داره او هم نارامی داره وقتی که تاریک به او اطفال میته طبیعی است که او دردش آرامش را بالاخره خو میبره او را شاید عمو رودگه که کوچک است بکفه و بالاخره یک میکروبی که داخل بدن کلگش میگیره به نام پریتونیت اسم یاد میکنیم که او هم تقریبا به مرگ می انجامه و طفل از بین میبره چرا به هر درد اینقدر چیز قوی بتیم که در آینده باز معتاد میشه این اطفال وقتی که کلان میشه و دچار به کدام مشکل میشه که انالجزی که دوای ضد درد قوی داده شوه پس چی دوای بسیار قوی درد دگه باقی خواهد ماند که ما برای زیابتیم که اگر اینا گریه نکنه نارام نباشه پس درد و مرضش چه رقم بفهمیم ما توسط تاریاک توسط دگه دوای خواب‌آور شربت هایی را که اینا میگیرن از درملتون بدون نسخه دکتر یا اینا کلگیشان سر سیستم عصبی تاثیر میکنه و طفل بالاخره گشنه میمونه اشتهایش هم سقوط میکنه شیردهی هم کافی برش داده نمیشه غذای دگه هم داده نمیشه بالاخره این طفل سوء تغذیه میشه و سوء تغذیه یکی از بزرگترین علت های مرگ در نزد اطفال است
این واضح است که خانه‌داری مسئولیت هر زن افغان است اما به خاطر رسیدگی به چنین مسئولیت بی توجهی به صحت و حیات کودک با دادن داروهای خواب‌آور و تریاک پرداخت بس گران است بهتر است با همکاری و دلسوزی اعضای خانواده شوهر و دوستان با دقت و سنجش درست کودک و نوزاد که وابسته به والدین و بزرگان خانواده است از این خطر محافظت کنید برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید از اثرات فرق گذاشتن برخی از والدین میان فرزندان تنخوادار و بی‌تنخواهشان در نمایشنامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم با خبر میشین. این نمایشنامه را شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست، راتب ندیم و سجیه اجرا میکنند که خدا کنه خوشتان بیاد.
فریدون جان، گریشی تا دو خانه او تو کده مانده بودم گرفتی بچه؟
بله مادر من میرم که سرم ناوقت میشه ناوقت من رفتم با مان خدا
چای صبح تا خوردی
بچه؟ آه خوردم رفتم
برو پناهید به خدا
مادر کارایی که برم گفته بودی کل شکدم خانه رم جارو کدم تا ترموزم هم جوش گرفتیم بر شب برنجم تر کدم مادر صدای ما میشنوی؟
آه میشنوم دختر کرخو نیستم راستی منی هم اما اگر میره در سطل وان که باز یک دو جرا کالای بیادرت است ما برا بشویم
بان مادر من که از مکتب آمدم باز پیشین میشویمش ما رفتم مادر با مان خدا
ای بی بی گل جان
فکر میکنم که فریدون بچه ما را زیاد دوست داری، توجه با او زیادتر داری. مگم را مریم با وجوده که زیاد در کارهای خانه کتید کمک میکنه، او قدر توجه محبت نداری، حتی ازش پرسانم نکدی که چای صبح خوردی یا نه.
بابی فریدون، خودت میفهمی که بچه کار میکنن، ماش خودت نمیخوانه مصرف میکنن، حالا همه قدرجوی و قدردانی ازش نکنم.
مگم درآمد و مادیات نباید مانع محبت و توجه یکسان به اولادا شود. این قسم رفتار درنگی بین اولادا عقده و بدبینی را پیدا میکنه. باز مریم احساس کمی میکنه که او هنوز ماش نداره و متعلم مکتب است، خودش را بی‌ارزش و به درد نخور میدانه. قدردانی از فریدون کنیم، مگم به او اندازه که در خانه با اولادا مشکل پیدا نشه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خداوند پشت و پناهتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com